قوه قضاییه مقتدر باشه و برخورد کنه با فساد، هزینه فساد انقدر بره بالا که عرض کردم. من مثلا یه مثال ساده میگم،
شما دستگاه قضایی نمیتونید سوال کنید چرا این کارو نکردید؟
میتونید الان که؟ الان یه حرکتای شروع شده، ما منتظری، مردم منتظرن که ببینن این حرکتایی که انجام شده هرچند که دیر بوده، ولی این حرکتا مطمئن باشید که تاثیر داره توی اینکه متخلف بخواد خطا کنه. واسه ما گوشت دست گربه ندیم که بخوایم بریم دنبالش. ما میگم سیستم بذار، خود دولت با خصوصی‌سازی مخالفه، اسمش حرف میزنه میگه من موافقم، همه میان میگن آقا ما میخوایم خصوصی‌سازی کنیم، ولی ما دیگه سیاسی نمی‌بینیم. شما میگی ولی انجام نمیدی، 8 سال تموم میشه.
بله.
خب معلومه که نمیخواد، چون این سفره ها دست به دست میچرخه و از این دولت به اون دولت و مردم دارن تاوانش رو میدن.
بله.
اگر کسی واقعا میگه من میخوام انجام بدم، بیاد واقعی انجام بده.
بله.
یه آدم سالم مطمئن بذاره، به آدم اهلش بده که ما داشتیم خصوصی‌سازی خوبم داشتیم، ولی انقدر خصوصی‌سازی بعد انجام دادن که اصلا مردم میترسن از خصوصی‌سازی.
الان این نزای دشپسند پرسیدید شما، چی پاسخ دادن دشپسند؟
این دشپسندم تازه آمده و انقدر من
خب پس حل نمیشه دیگه. آقای ببینید، شما خودتون یه سری با من صحبت کردید، گفتید من از وزیر اقتصاد می‌خواستم وقت بگیرم، ساعت 11 و نیم شب دیدمش.
بله.
درسته. خب ببینید خود شما هم
یعنی قرار بود، بله قرار بود جلسات بعدی هم بذارم.
درسته که نشد. یعنی میخوام بگم خود شما به عنوان نماینده مجلس وقتی میخواید وزیر رو ببینید، ساعت 11 و نیم شب بهتون وقت میدن، اونم مثلا یه ربع نیم ساعت که نمیرسن شما حرفتون رو بزنید. میخوام تو این شرایط آقای منصوری، من واقعا متوجه نمیشم که الان این نکاتی که شما گفتید به عنوان راه حل، الان شما خودتون میتونید یه گامی رو بردارید بگید آقا من این راه حلم، راهش هم اینه، این گامم خودم برمیدارم، بسم الله من خودم اول صف میگم آقا این کار انجام بدید، این کارم از دست من نماینده مجلس برمیاد. شما نه از قوه قضاییه میگید میپرسید، نه میگید زورتون به دستگاه اجرایی میرسه، دستگاه اجرایی هم نمیخوان درست بشن. خب پس اگه اینجوری همین همه یه دوره همین رو انداختیم دیگه، اگر این باشه که خب با گفتنش که درست نمیشه که بیشتر حرص میخوریم.
ببینید شما واقعا میدونم که با دلسوزی هم دارید میگید و ما میخوایم به نتیجه برسیم و واقعا هم بالاخره این حرکتی که انجام شده الان یه مقداری بحث خصوصی‌سازی محکم‌تر پیش اومد به مقامات و ببین باز تاکید ویژه داشتن به صحبت آخرش که با دانشجوان بود. واقعا تنها راه نجات صنعت ما دیدیم کمونیست چیزی از بین رفت.
بله.
با اون سیستم دولتی شد و روز به روز این فساد بزرگتر شد.
بله.
و جوری بود که اونا که اینقدر تو صنعت هم جلوتر بودن از بین رفتن.
بله.
ما الان حدود 7 میلیون حقوق بگیر توی مملکت داریم.
درست.
یعنی انقدر دولت بزرگ شده که خودشون مردم شدن و این 7 میلیون نفر تقریبا میشه گفت که ما بیشترین جمعیت دولتی تو کل دنیا رو ما داریم. خیلی خیلی حقوق باید پرداخت بشه. توی اینا آقای که میگیم 1/10000 شدم که ناسالم بشه.
بله.
که شما میزید که باز کنه ببنده که ما توی جامعه زندگی کنیم مردم میبینن و خود همین بزرگ شد. مثلا همین هم میگه دوباره بذار خونه را بزرگیش
کنه.
بعد از این همه سال ما اصلا وقتی این حرفا رو بعد تو کل مجلس همه بسیج شدن که یه وزارت خونه دیگه اضافه کنن. میگم آقا شما دکمه رو پیدا کردید میخواد برایش کت بریزید، ما هزار میگیم کوچیک. خود همه نماینده دارن دیروز میخواستن 40 تا نماینده اضافه کنن، خود ما همه جا میگیم کوچیک سازی بشه، بعد خودمون میگیم 40 تا نماینده اضافه کنیم. باور کنید میشه. و همین صحبت های شما پیگیری شما این چقدر موفقیت آمیز بود که دستور دادن آقا خودرو دیگه فروش نقدی نداشته باشن. خب اگر فشار نمی آوردیم 2 سال بود که مردم نوبت ثبت نام کردن. ما گفتیم، همه گفتن و این شد که حداقل اینکه خودرو نقدی رو نفروشن. و یا بارها و بارها میگفتن تا خرداد ما فقط ماشینه که ثبت نامی بهشون میدیم و با متفاوت میخوام. این پیگیری ها تأثیر داره.
بله.
ولی برخورد با فساد قوه قضاییه کارش محکم انجام بده.
اگه ما باید پیگیری کنیم آقای منصوری، ما این رو میتونیم پیگیری کنیم.
نه رسانه شما یه بار دولتی بارا گفتم آقا توی مردم مناظره بیاید.
نه آوردیم آقای منصوری، اینجوری نیست که نیاورده باشیم. بالاخره اونها هم برای خودشون
من که یاد ندارم دولتی تا حالا.
نه بله، در حضور شما
وزیر اقتصاد بیاید.
در حضور شما ممکنه نیاد. بله
همینطوره. وزیر اقتصاد بیاد اونجا بشینه. منم عرض کردم من تو نسخه مجبور شدم، گفتن که بالاخره یه متخصص مملکت بودیم 20 سال اقتصاد درس دادیم، حرف منو گوش نمی‌کنین حتی 1 ساعت. خب چجوری از یه استاد دانشگاهی که به حال میگید که از بیرونه و گوش میکنید؟ ما گفتم آقا بیاید جلساتی بزنیم دوره همی 5 نفر 6 نفر به چالش بکشیم یاد بگیریم، ولی متاسفانه گوش شنوا نبوده تا حالا.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصور بینا، از شما متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم این دلسوزی های شما نتیجه برسه.
موفق باشید.
خدا حافظتون باشه.
خدا خدا.
سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان: آثار افزایش قاچاق کالا، نبرد نابرابر تولیدات داخلی با قاچاق کالا. روزنامه آفتاب: تبعات فقدان نظارت بانک مرکزی، هر بلایی که بر سر اقتصاد کشور آمده مسبب آن بانک ها هستند. روزنامه ابتکار: مطالبه 20 میلیاردی وزیر جهاد کشاورزی از بودجه برای مبارزه با ملخ ها. روزنامه اعتماد: وضعیت برخورد با محکومان مهریه پس از دستور رئیسی، آیا زندانیان مهریه آزاد می شوند؟ روزنامه اعتماد: شناسا 2500 مورد فرار مالیاتی در سال گذشته. جهان صنعت: تأیید بازار متشکل ببخشید تأثیر بازار متشکل ارزی بر قیمت کالاهای اساسی، تمنای ارزانی. روزنامه جوان: صدای جاده ابریشم در جاده آخرت، پرویز بهرام دوملور و صدا پیشه دار فانی را وداع گفت. دنیای اقتصاد: نشانه‌های پایان جهش قیمت مسکن رؤیت شد، بازار املاک در فاز موازنه. صدای اصلاحات: یک نماینده مجلس: هیچ رئیس جمهوری به اندازه روحانی اختیارات نداشته است. روزنامه کیهان: روحانی در دیدار با اصحاب رسانه، روزنامه ها از مشکلات مردم ننویسند، خودم روزانه از داخل ماشین نظر سنجی می کنم. روزنامه همدلی: افزایش اختیارات رئیس جمهور، ابهام در قانون یا ضعف در اجرا. و روزنامه ابرار ورزشی: سردار آزمون دومین گلزن برتر لیگ روسیه شد. اما فعالان صنعت پوشاک معتقدند که وضعیت پوشاک در 3 دهه اخیر انقدر پیچیده و بغرنج نبوده. حدود فکر میکنم بالغ بر 8 میلیارد دلار ما مصرف پوشاک در کشورمون داریم در سال، حتی بیشتر از 8 میلیارد دلار، مثلا 8 میلیارد و 100 میلیون دلار. معتقدند که نزدیک 2.6 تا 2.8 میلیارد دلار، یعنی 2 میلیارد و 800 میلیون دلار این مصرف قاچاقه. این حرفو مثلا 3 سال پیش هم میزدن فعالان این حوزه، حتی میخوام بگم 5 سال پیش هم میزدن، که ما 5 سال پیش اگه اشتباه نکنم تعرفه ترجیحی امضا کردیم با ترکیه، 92-93 بود اگه اشتباه نکنم، که یه جورایی جلوی قاچاق گرفته بشه. حالا گرچه در ابتدا به نفع ما نبود تعرفه ترجیحی، اما خب چون این در واقع میشه گفت سیال نوشته شده بود این تعرفه ترجیحی و قابلیت تغییر در این تعرفه ترجیحی وجود داشت، یه جورایی میشه گفت که میشد اصلاح کرد، یا حتی اصلاح هم شد تو بسترمون بعد از 2 سال. نمیخوام خیلی به موضوع تعرفه ترجیحی بپردازم، میخوام پای صحبت فعالان صنعت پوشاک بشینیم ببینیم چقدر واقعا اظهاراتشون به واقعیت نزدیک است. آقای ابوالقاسم شیرازی رئیس محترم اتحادیه صنف تولید و فروش پوشاک تهران رو خط ارتباطی من هستن. آقای شیرازی سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی ممنونم. آقای شیرازی گفته می‌شود که واردات رشد روزافزون داره در حوزه پوشاک، قاچاق بی‌رویه داره وارد میشه، ما موانع تولید زیاد داریم و زیرساخت‌های نوین هم در صنعت پوشاک نداریم که همه اینها باعث شده که این صنعت به ورطه نابودی کشونده بشه. این اظهارات اظهارات درستی است؟
عرضم به حضورتون که در گذشته شاید تا 1 سال گذشته این حرفی که فرمودید خب واقعیت داشت.
این حرف من نیست، این حرف رئیس بازرگانی یا اتحادیه پوشاک اصفهانه.
بله همینطوره. ولی از 6 ماهه دوم سال گذشته این رویکرد جدید هم به واسطه اینکه تولید کنندگان خودشون یک انگیزه خوبی برای تولید پیدا کردن، مهمتر نگاه خود مردم به مصرف پوشاک ایرانی، ارتقای در واقع سطح کیفی پوشاک در ایران، همه اینها موجب شد که در واقع یک رشد فزایندهی نسبت به سالهای گذشته که خب تولید از بین رفته بود دوباره یک جون جدیدی گرفت و رشد خوبی رو پیدا کرد و تولید کننده هایی که ناامید شده بودن خوشبختانه دوباره به تولید رو آوردن و در اول امسال هم که دیگه به اوج خودش رسید. موانع که اشاره کردید، بله موانع هنوز هم همچنان در سر راه تولید وجود داره.
مثل چی؟
مثل مهمتر از همه نداشتن نقدینگی به خاطر خب اون نوسانات و افزایش قیمت ارز باعث شد که نقدینگی که در دست تولید کننده به عنوان تنخواه برای تهیه مواد اولیه، خرج کار، پرداخت حقوق و هزینه‌های بیمه، مالیات، اینها در واقع خیلی کاهش پیدا کرد.
خب تسهیلات می‌گرفتید آقای شیرازی، نمی‌شد؟
خب نیاز به همین تسهیلات بود. متاسفانه خب اون تسهیلات در اون زمان در 1 سال گذشته نبود. الان اخیراً شنیده شده که خب تسهیلاتی رو می‌خوان با نرخ 12-14%
در اصل تو با نرخ 20% هم که به شما تسهیلات می‌دادن. بله. با توجه به نوسانی که تو حوزه ارز اتفاق افتاد و تورم پی اون، اون تسهیلات که شما میگفتید که اصلا مستهلک میشد، که حتی 20% اگر میگفتید
هم در واقع افزایش قیمت پیدا میکرد.
نه من میخوام بگم شما اگر با این وضعیت که دارید تشریح میکنید، اولا سوال من این که چرا پس فعالان صنعت پوشاک هنوز گله میکنن که میگن آقا 2.6 میلیارد دلار کالای قاچاق داره وارد کشور میشه، حالا یا 2.6 یا 2.8 میلیارد دلار، چرا میگن که هزینه های تولید هنوز بالاست؟ مگه ما جناب بفهمید؟
بله عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ببین هزینه تولید به خاطر همین مسائل، عدم دسترسی به مواد اولیه به خصوص خرج کار، خب برای تولید کننده بسیار مشکل هست. ولی اینکه الان قاچاق افزایش پیدا کرده یا کاهشی نداشته، من شما آمار و رقم میفرمایید، من به خاطر بازدیدهای میدانی که توسط بازرسینمون هر روز در سطح تهران داریم، من میخوام عرض کنم اتفاقا کاهش پیدا کرده. یعنی ما تولید داخلی، بله تولید
خب،
داخلی.
چرا هم افزایی بین فعالان این صنعت وجود نداره؟ الان شما این فرمایش رو میکنید آقای شیرازی، بالاخره شما رئیس اتحادیه صنف تولید و فروش پوشاک تهرانید دیگه.
بله
تهران پایتخت، یعنی
ما با کل
بخش قابل توجه
در ارتباطیم. بله.
چرا این اظهارات مطرح میشه از سوی فعالان صنف پوشاک که آقا این صنعت داره به ورطه نابودی کشیده میشه، چه میدونم هزینه تولید ما بالاست؟ خب اگه واقعا هزینه تولید بالاست، خب دلار، افزایش قیمت دلار باعث شد که تولید برای شما عین قند بشه. حتی اگر تسهیلات گران هم از بانک‌ها بگیرید، من موافق گرفتن تسهیلات گران نیستم.
بله.
اما میخوام بگم اگه یه تولید کننده ای از بانک تسهیلاتی رو گرفته، بعد خورده به نوسانات ارزی و تونسته تولیدش رو یه جونی بهش بده که همین جناب علی هم اول فرمایشتون بهش اشاره کردید،
بله.
اون وام اصلا مستهلک شده، اون سود، بله. اون وام گرچه بالاست،
بله.
با اون افزایش تولید انگار ننگار که وام گرفته، یعنی حتی مشکل نقدینگیتون هم قابل حله. من واقعا نمیفهمم، بله. چرا این صنعت انقدر گلایه من داره تو این زمینه.
نه ببینید، شاید اینکه آدمو به انحراف بکشونه و بعد اظهار نظرها،
بله.
در واقع تاثیر این موضوعی که الان من میخوام عرض کنم،
بله.
مقفول مونده باشه، و اون اینکه رکود در بازار وجود داره. این رکود خب خیلی در واقع ضربه میزنه.
خب اگر رکود داره که
با افزایش قیمت مستهلک، بله. میشه و در واقع با کم شدن قاچاق تولید ما رونق گرفته، ولی متاسفانه این رکودی که حاکم هست در واقع خب خیلی ضرر و زیان داره. اگر گردش کار وجود داشته باشه، همه اینا حتی اون موانع درش حل میشه و قابل حله، ولی چون رکود وجود داره و در واقع خواب کالا مثلا دوخته شده،
بله.
این خیلی در واقع موجب این هم مشکل
داره. حالا آقای شیرازی ببینید، بله. با افزایش قیمت ارز که اصلا، بله. واردات هم اتفاق نمیفته،
بله.
اگر کسی
بیاد کاهش پیدا کرده،
مثلا کسی بیاد وارد کنه، مثل آدمی میمونه که بیل
صرفه نیست.
آره دیگه، مثل انگار که بیل تو سرش خورده. آدم عاقل که نمیده جنس گرون بخره بیاره داخل که. خب، بله. پس رکود برای واردات هم، حتی واردات رسمی هم اگر،
بله.
اتفاق بیفته که آمارش کمه،
بله.
اونم مشتری نخواهد داشت. اما،
بله.
تو همین شرایط آقای شیرازی، اگر واقعا طراحی حوزه پوشاک، یعنی بحث طراحی و مد،
بله.
اگر خلاقانه و هنرمندانه باشه، همین بازاری که شما میگید راکده رونق پیدا میکنه. پس،
بله.
اگر رکود هست و مشکل هست و درستم میگید هست،
بله.
خب طراحی هاتون خلاقانه تر باشه که دون به سمتتون بیان،
بله.
و یعنی که اگر خراب بشه مثل 5 سال پیش تولید، بله. کنید که خب بهتر تولید نکنید.
بله بله، ولی این طراحی و مد و در واقع ایده پرداز هم موازات همین تولیدی که رشد پیدا کرد و رونق گرفت، اون هم در زمینه خودش واقعا دگرگون شده، رشد پیدا کرده. مثلا نمایشی که در سال گذشته تو بهمن ما نمایشی فجر انجام شد، مد، اگر ملاحظه می‌فرمودید و کسایی که در واقع صاحب نظر بودن، همشون اذهان داشتن که یه تغییرات بسیار خوبی شده و رویکرد جدید بود، مدها، مدل‌ها همه متنوع، جذاب، ولی اینا همه رو به رشده. در واقع ما در اول این کار هستیم. ضمن اینکه رکود عرض کردم، رکود که وجود داره در شرایط برابر، باز مخاطب، اون مخاطبی که قوی تر هست به لحاظ مسائل مالی، قدرت بیشتری داره، خرید میکنه در رکود. اون زمان کالای خارجی رو شاید به واسطه یه، حالا همون فرهنگی که از گذشته ذهنش بوده نسبت به کالای خارجی، باز در بازار رکود اون کسی که حالا بیل به سرش خورده وارد کرده، باز بازار جذابتر از بازار اون تولید کننده داخلی، به این دلیل که مخاطبش آدم قوی تری از دهکای در واقع بالاتری هست. ولی اینا همه دلیل های موجهی از نظر خودم نیست، به دلیل اینکه اگر این رکود نباشه و امروز از تولید کننده فقط کمی دولت محترم به واسطه مالیات ارزش افزوده و انواع مالیات ها و عوارض ها 30% حق بیمه اینا رو قیمت تمام شده، چون تاثیر میذاره، بتونیم ما قیمت تمام شده رو در کاهش بدیم، تولید کننده الان انگیزه رو برای جاذبه، برای طراحی، برای تولید بهتر پیدا کرده و امروز تولید کنندگان ما با این انگیزه که دارن کار میکنن، اگر خدایی کرده نسبت به همین مسائلی که من عرض کردم، موانع که خیلی مهمه، انواع عوارض ها، مالیات ها، 30% حق بیمه تامین اجتماعی و سایر موارد مثل ادب دسترسی به مواد اولیه که خیلی مهمه و خرج کار در طرف بشه، من به شما قول میدم سال آینده این وضعیتی که امسال هست تغییر پیدا میکنه. حتی مردم خودشون دیگه رغبت به خرید لباس خارجی قطعاً کمتر پیدا میکنن، چون ما مشابهی که داریم تولید میکنیم الان در بعض موارد تولید صادر میشه و در بعض موارد اینو به خاطر ارقی که به ایران داریم نیست، واقعیته، بهتر از مشابه تو خودش هست، این کالای تو پوشه که الان که داره تولید میشه و عرضه میشه.
بسیار خوب آقای شیرازی، خیلی ازتون ممنونم. فقط من نمیدونم به عنوان یه رسانه‌ای گله کنم از همکاران شما که گلایه های این چنینی کردن. من ابتدای برنامه اشاره کردم که گفتید آقا 8.1 میلیارد دلار مصرف لباس مونه، 2.6 قاچاقه. یه لطفی کنید به همکارانتون توی موضوع بفرمایید که اگه اطلاعات ندارن مصاحبه نکنن، اگر واقعا نمیدونن چالش این حوزه چیه چیزی نگن، چون مصاحبه کردن و ابراز نظر تو این زمینه. من وقتی که موضوع رو نگاه میکردم، اظهار نظر فعالان این حوزه رو، گفتم واقعا این آدم چند وقت تو این حوزه نبوده که الان اومده داره اظهار نظر میکنه. آخه هر آدم عاقلی میدونه قیمت ارز وقتی بالا میره واردات کاهش پیدا میکنه، ای زن قاچاق هم کاهش پیدا میکنه. اما اشاره کردم به اینکه 2.6 میلیارد دلار کالای قاچاق حوزه پوشاک داره وارد کشور میشه.
من این خبر رو به جرئت به شما و به شنوندگان عزیز بگم، تقریبا بیش از 50% از کسایی که وارد کننده بودن جز یا کل مثل برندها، آقا الان تغییر روش شدن و دارن در داخل تولید میکنن.
خدا خیرتون
بده. حتی برندهای خارجی الان دارن تولید میکنن ولی تحت لیسانس همون برند دارن عرضه میکنن. و برندهایی که در واقع جز بودن و وارد کننده بودن، فروشگاهی بودن، الان دارن تولید میکنن ولی تولید با کیفیت دارن تو فروشگاهاشون عرضه میکنن. یه واقعیته که میتونن در واقع دوربین‌ها، رسانه، خبرنگارا به اینا مراجعه کنن و از نزدیک خودشون ملاحظه کنن و اینو گزارش کنن.
خیلی متشکرم آقای شیرازی از خبرهای خوب و امیدوارکننده ای که در حوزه صنعت پوشاک دادید. خیلی متشکرم. امیدوارم که بحث برکود در این حوزه هم به تدریج حل بشه، چون به حال دیگه این بخش مردمن دیگه واقعا نه
بله.
و حتما ندارن که نمیتونن بخرن، وگرنه مردم که بعدشون نمیاد از لباس خریدن و لباس پوشیدن که
بله.
بعدشون نمیاد که. امیدوارم که این مشکل هم با همت خود شما باز نه
البته
کسی دیگه ای
البست.
که تولید رو هزینه تولید رو پایین بیاره.
نیاز به نمایشگاه‌های بله. متعدد داریم تا بله. مردم بیان نزدیک، در واقع هم ترغیب بشن و هم انگیزه درشون بیاد.
خیلی متشکرم آقای شیرازی، براتون موفقیت می‌خوام. خدا حفظتون باشه.
لطف شما زیاد.
خدا حفظ. اقتصاد کشور و به ویژه بازار و مصرف کننده نهایی در این چند وقته اخیر کم ضرر نکرده از مقابل دلارهایی که به قیمتهای ارزان یا به تعبیری به قیمت ترجیحی داده شده به وارد کنندگان و نهایتا کالای نهایی که به دست مصرف کننده رسیده به قیمت بالا به دست مصرف کننده رسیده، کم ضرر نکردیم. به کرات هم بدنه کارشناسی نظام هم نمایندگان مجلس گفتن که این روش درست و منطقی نیست، اما معتقدن که دستگاه اجرایی بر همون مدار حرکت میکنن و معتقدن که بایستی کالای اساسی مردم بایستی با ارز ترجیحی 4200 تومان وارد کشور بشه. اینکه دولت استدلالش در این باره چیست الان محل سوال ما نیست، اما این حوزه رو میتونیم بهش اشاره بکنیم و حتی نقد بکنیم که آیا اگر ما ارز ترجیحی میدیم برای وارداتی کالایی، نباید نظارت کنیم که وقتی وارد کشور میشه نحوه توزیعش چگونه است؟ اگر نظارت نمیشه اشکال کجاست یا چرا اصلا نظارت صورت نمیگیره. این نکته که عرض کردم درباره تجهیزات پزشکی است. قیمت تجهیزات پزشکی که با عرض دولتی یا بعضن نیمایی وارد کشور شده 4 یا 5 برابر شده و این هزینه در واقع اجرای طرح تحول سلامت رو 4 یا 5 برابر میکنه، حداقل تو حوزه هایی که هزینه بر هستن، مثلا داروهای شیمی درمانی که استفاده میشه یا تجهیزاتی که برای درمان سرطان استفاده میشه و این خب مردم نمیتونن بپردازن. آقای وحید کریمی دبیر محترم انجمن رادیولوژی ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کریمی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای کریمی یه توضیح درباره تجهیزات پزشکی میدید که اینا رو کی وارد میکنه و چرا اگر با عرض ترجیحی 4200 تومان یا نیمایی مثلا 89 تومان وارد شده چرا بایستی 5 برابر قیمت بشه تو بازار؟
اتفاقا سوال ما هم همینه. من اجازه بدید یه طرح موضوع بکنم.
بله.
یه مسئله هست که جدیداً هم کمی بازتاب داشته. ببینید موقعی که از سال حدود اول سال 97 اتفاقات ارزی تو کشور افتاد، دولت اومد کمک کنه به سیستم تجهیزات پزشکی. خب تجهیزات پزشکی جدا از خود پزشکا هستن.
صحیح.
وقتی یه فعالیت پزشکی انجام میشه، خب دولت میاد یه قیمتی واسه فعالیت پزشکی تعیین میکنه. بعد چون تو ایران دولت برای خدمات پزشکان تعرفه تعیین میکنه، یعنی قیمت مشخص تعیین میکنه، از اون ورم خودشو موظف میدونه که بیاد برای تهیه تجهیزات مورد نیاز این خدمات، خب یه دلارهایی با قیمت مناسب ترجیحی یا همون ارز دولتی اختصاص بده تا وسایل و تجهیزات پزشکی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسه. حالا مشکل کجاست؟ سال پیش که دولت اومد بلخص تو نیم سال سال 97 دولت اومد به واردات دستگاه های و تجهیزات پزشکی عرض مناسبی اختصاص داد. بعد البته بعد از نیم سال سال 97 دولت حمایتی داشت، ولی مقدار حمایتی که دولت سال پیش تو نیم سال اول سال 97 داشت باعث شده بود که بالاخره تجهیزات پزشکی مناسب با تعداد زیاد و قیمت مناسب وارد کشور بشن. سوال ما اینه، ما الان انجمن رادیولوژی هستیم، حدود 3000 تا رادیولوژیست تو کشور، خب داریم خدمت حوزه رادیولوژی رو خب به مردم ارائه میدیم.
بله.
مصرف کننده واقعی تجهیزات رادیولوژی در این حوزه متخصصان رادیولوژی هستند. دولت اومد عرض مناسب با قیمت مناسب در اختیار تجهیزات پزشکی، شرکت های تجهیزات پزشکی قرار داد. ولی متاسفانه ما نه در سال 97 و نه در سال 98 به هیچ وجه این تزریق عرض دولتی در تجهیزات پزشکی رو لمس نکردیم. از اوایل سال 97 تجهیزات پزشکی، مثلا دستگاه سونوگرافی که ما استفاده میکنیم، خب دستگاهی که 300 میلیون بود الان قیمتش 1 میلیارده، بالای 3 برابر افزایش قیمت پیدا کرده.
خب یعنی به این قیمت تموم شده برای کسی که وارد میکنه یا نه اینو گرون میره؟
این دو تا موضوع. ببینید وقتی دستگاهی وارد میشه، اون واسه خودش کشف قیمتش، اینکه این به چه قیمتی وارد شده و چقدر باید فروش داشته باشه، اون یه بحث جداییه.
بله.
خب ما الان مثلا به فرض اون مرحله درست انجام شده باشه، خب
بله.
قبلا اون دستگاه با قیمت تموم شده به دست مصرف کننده 300 میلیون میرسید. خب ما انتظار داشتیم به عنوان مصرف کننده،
بله.
انتظار داشتیم وقتی دولت اومد کمک کرد به اداره کل تجهیزات پزشکی و به اونا دلار داد، خب دلار با قیمت مناسب،
بله.
انتظار داشتیم دستگاه‌ها دیگه انقدر نوسان قیمت نداشته باشن،
مثلا 20% افزایش قیمت باشه.
20% اتفاق شما خودتون در جریان هستید دیگه. بله. الان امسال تعرفه‌های پزشکی چقدر افزایش داشته؟
به نظرم افزایش نداشته.
بله، در جزء حرفه‌ای، یعنی اون قسمتی که مال پزشکه